صلى الله عليه وسلم. در رابط پنجم ابتدا توضیح دادیم که کلی در خارج واقع نمیشه، بلکه جای کلی در ذهن، و بعد پرداختیم به بیان معنای متساوی که در اصطلاح رایج متواتی نامیده میشد، و بعدم اصطلاح متفاوت که در رایج مشکک گفته میشد. بعد از بیان این مطالب میپردازیم به ذکر مترادف و مشترک لفظی و مجاز. میفرمان هرگاه که اسما متعدد باشند و مسما واحد باشه این الفاظ رو مترادف میگن. مثلا لیس و اسد دو اسمند که یک مسما دارند، ما به این دو اسم مترادف میگیم. ولی اگر برعکس شد، یعنی مسما متعدد شد و اسم واحد شد و وقوع این اسم بر مسما به معنای واحد نبود، ما این اسم رو مشترک میگیم. مثلا عید یک اسمه، چندین مسما داره، مثلا ذهب، فضه، چشمه، خورشید، و اطلاقش و وقوعش بر این معانی به معنای واحد نیست، بنابراین اسمش رو مشترک لفظی میذاریم. این تعریف مترادف بود و تعریف مشترک. مصنف در این تعریف مشترک همونجور که توجه کردید این قید را آورد که وقوع لفظ بر این معانی مختلفه به معنای واحد نباشه. باید ببینیم که این قید برای اخراج چی آورد. احتمال داره برای اخراج مشترک معنوی آورده باشه و احتمال داره برای اخراج مشکک آورده باشه. احتمال سوم دیگه در کار نیست. اما ثابت میکنیم که نه اخراج مشترک معنوی احتیاجی به این قید داشته و نه هم اخراج مشکک. بنابراین قیدی که در عبارت مصنف آمده لغوه. بعد معترض به دفاع از مصنف اعتراض میکنه و میخواد ثابت کنه که آوردن این قید به جاز در مشترک معنوی یک اختلافی درست میکنه که اونی که رسیدی میشه لحظ میکنه اونم جواب میده. اما این قید همین تیکر که خوندم تطبیق میکنم، بعد قید توضیح میدم. رسیده بودیم صفحه 49 صفحه 17 هم. فعضا تکت سرت الاسماء لمسمن واحد سمیت مترادفه. اگر اسماء متکثر باشن و مسماشون واحد باشه این اسماء یعنی الفاظ مترادف نامیده میشن. کلیس و الاسد که هر دو اسمان برای حیوان مفترس معنا یکیست ولی لفظ دوتا.
چرا گفتی
اسمان و الفاظ لفظی و مترادف؟ مترادف در حروف هم داریم؟ نه، ممکنه لفظی مثل فی که معنای ظرفیت گاهی به جای علا به کار بره، اما اینطور نیستش که فی با علا مترادف باشه. فی معنای ظرفیت و علا معنایش استعلاس. گاهی اینا به جای همدیگه به کار میرن، اما به جای همدیگه به کار رفتن معنایش نیست که مترادف باشه. در افعال مترادف ممکنه داشته باشیم، ولی ایشون منظورش از اسماء اصطلاحی نیست. اسماء منظورش اون چیز پس گروف هم شما مترادف بگیرید، افعال مترادف بگیرید، اسماء را مترادف بگیرید، عبارت ایشون شاملش میشه. چون منظورش از اسماء اون الفاظی است که مسما رو حاضر میکنه. مسما و اسما گفته، یعنی هر چه که مرادش از اسما داله، مرادش از مسما مدلوله، حالا هر چی میخواد باشه. چون این دال اسم گذاشته شده برای مدلول، نه که نه، چون بله، چون این لفظ اسم گذاشته شده از جانب واضح بر این مسما، به همین جهت دلالت میکنه بر این مسما. به جای دلالت ایشون میگه اسم، یعنی این لفظ اسم گذاشته شده برای این مسما. وقتی اسم گذاشته شده، چه حالا فعل باشه، چه حرف باشه، چه اسم باشه، فرقی نمیکنه. منظور اسم اصطلاحی نیست، منظور اسم لغویه. بله، بله، علی حال مترادف رو اصطلاحا در اسما گفتن، ولی در افعال هم عیبی نداره، در حروف هم عیبی نداره. در حروف مترادف خیلی بعید به نظر میسه داشته باشیم، ولی اگه داشته باشیم اشکال نداره. در افعال هم نوعاً فرق بین افعال هست، نوعاً فرق بین افعال هست. مثلا بله، مثلا بین قعده و جلسه یه فرقی در فروق اللغت گذاشته میشه، ولی حالا اون فرق ها خیلی ظریف باشه.
یعنی یه فرقش در اسم هم باید، یعنی باید ترسل رو بشیم که اونهای منفات مترادف
رو باید نیستن. بله، حالا در حسن فرقهای مفهر میشه گذاشت. قبول داریم که در فعل و اینها مترادف میتونیم داشته باشیم، اما اصطلاحا مترادف به فعل و اینها گفته نمیشه، اصطلاحا به اسما گفته میشه. اسما رو اگر عام بگیرید همطور که عرض کردم شامل حروف و افعال هم میشه، وقتی اشکالی نداره. دیگه باید ببینیم اسما در اینجا باید خاص استعمال بشه یا عام استعمال بشه.
بله،
حالا مترادف نه که حالا واقعا یکی باشن، یعنی مثلا کاملا یکی باشن، شاید هم با هم اختلاف مختصری میتونن داشته باشن. اگر اختلاف هم نداشتن بازم مترادف هم، اختلاف مختصر هم داشته باشن بازم مترادف هم، بتونن اون مسما رو افاده کنن. لفظی بتونه این مسما رو افاده کنه، لفظی دیگر هم بتونه همون مسما رو افاده کنه، میشن دوتای مترادف. و اذا تکثرت مسمیات و اسم واحد، اگر عکس شد، یعنی کم تا مسما داشتیم و اسممون واحد بود، شرطش هم این بود که لا یکون و وقوعه علیها به معنان واحد. لا یکون صفت اسم واحده، اسم واحدی که وقوعش بر اون مسمیات به یک معنا نباشد. اگر اسما متکثر نباشن، مسمیات متکثر باشن، اسم واحد باشه و وقوع یعنی اطلاق اسم بر این مسمیات به معناهای مختلف باشه، سمیت امثال این اسم واحد مشترکتن، یعنی مشترک لفظی، کل اینی که اطلاق می شود و واقع می شود هم بر باصره یعنی چشم، هم بر جاریه یعنی کنیز. شارح می فرمد که گویا مصنف با آوردن قید لا یکون و وقوعه علیها به معنان واحد خواسته مشترک معنوی رو خارج کنه، زیرا که مشترک معنوی، زیرا که در مشترک معنوی یک اسم داریم که بر چند مسما واقع میشه، منتها به معنان واحد. مثلا انسان اسم زید و عمر مسمای این اسمند، انسان بر زید و عمر به معنای واحد حمل میشه، چند مسما داره اما بر این چند مسما به معنای واحد حمل میشه و اطلاق میشه، این هم چند مسما داره بر این چند مسما به معنای واحد اطلاق نمیشه و حمل نمیشه. پس فرق است بین مشترک لفظی و مشترک معنوی، هر دو از این جهت که یک اسمند مشترکند مثل همند، از این جهت که مسمیات متعدد دارند باز مثل همند. تفاوتشون در اینه که در مشترک لفظی این اسم بر مسمیاتش به اختلاف هم می شود، در مشترک معنوی این اسم بر مسمیاتش بدون اختلاف هم می شه، به معنی واحد هم می شه. پس چون فقط اختلاف مشترک لفظی با مشترک معنوی در این قصه در این امر سبونه، مصنف گفته که برای بیرون کردن مشترک معنوی در تعریف مشترک لفظی اینطور گفته که اسم بر مسمیات به معنی واحد اطلاق نشه، زیرا اگر اسم بر مسمیات به معنی واحد اطلاق بشه میشه مشترک معنوی، برای اینکه مشترک لفظی بشه باید اسم بر مسمیات به معناهای متعدد اطلاق بشه. پس این قید رو برای اخراج مشترک معنوی آورده، زیرا که مشترک معنوی و مشترک لفظی در همین قید با هم اختلاف دارن، این قید باید بیاد که مشترک معنوی رو بیرون کنه. شارع میفرماد که در تشکیک هم همینطور تشکیک رو باید نرز میکنم. شارع میفرماد که به این قید احتیاجی نبود، خود تعریف بدون این قید مشترک معنوی رو خارج میکنه، زیرا که در مشترک معنوی در مشترک لفظی اسم واحد است و مسما متعدد، در مشترک معنوی اسم واحد است مسما واحد، دیگه نوبت به این نمیرسه که اطلاق اسم بر مسما به معنای واحد است یا معنای مختلف. قبل از اینکه نوبت به این برسه اصلا مسما در مشترک معنوی متعدد نیست، انسان وضع شده برای من لحول انسانیه، برای حیوانی که لحول نطق، این حیوانی که لحول نطق بر زید صد میکنه، لذا انسان به برکت این معنایی که انسان به برکت این معنا بر زید صد میکنه، اون معنای انسان هم بر عمر صد میکنه، انسان به برکت اون معنا بر عمر صد میکنه، پس انسان یه معنا بیشتر نداره، و به خاطر اینکه این معنا در مصادیق مختلف موجوده انسان در این مصادیق مختلف هم میشه. بنابراین ما یک اسم داریم که انسان است، یه معنا و مسما داریم که همون مفاد انسانه، هر جا این مفاد انسان پیدا شد اون لفظ انسان هم میشه، پس در واقع یک اسم است و یک مسما، برخلاف مشترک لفظی که یک اسم است و چند مسما. پس همین که شما در ابتدای بحث گفتید ازا تکسرت مسمیات و اسم واحد مشترک معنوی خارج شد، با لفظ مسمیات مشترک معنوی خارج شد که مشترک معنوی مسمای واحد داره، پس احتیاجی به لا یکون و وقوع علیها و معنی واحد ندارید. پس شخصی خیال میکنه که شاید بتوان گفت که مصنف با این قید خواسته مشکک رو خارج کنه، زیرا که در مشکک مسما متعدد است، مثلا فرض کنید که در موجود مسما گاهی واجبه گاهی ممکنه، در ابیض مسما گاهی سلج گاهی آجه، این مسماها متعددند و لفظ واحده، پس از این جهت با مشترک شباهت داره، باید این مشکک رو که در قید اول تعریف که گفتیم ازا تکسرت مسمیات و اسم واحد با مشترک شبیهه، به یک قید دیگری خارج کنیم و اون قید لا یکون و وقوع علیها به معنی واحده. در مشکک وقوع لفظ و اطلاق لفظ بر این مسمیات متعدد به معنی واحده، یعنی ابیض و سلج و آز به یک معنا اطلاق میشه، و همچنین موجود بر واجب و ممکن به یک مفهوم و معنا اطلاق میشه، اما در مشترک این چنین نیست. وقوع لفظ در مسمیات به معانی مختلف واقع میشه. پس قید لا یکون وقوع علیها به معنی واحد میتواند مشکک رو خارج کنه و اذا تکثرت مسمیات و اسم واحد مشترک میشه بین مشترک و مشکک، حالت جنسی پیدا میکنه. ایشون میفرماد جواب این گوینده همونی که در مشترک معنوی گفتیم، در مشکک هم مسمی واحده، یعنی موجود که لفظه مسماش در واجب و در ممکن هر دو واحده، خصوصیت ها فرق میکنه ولی مسما یکیست، خارجشون فرق میکنه، مسما جمع مفهوم یکیه. همچنین ابیات مسماش در سلجوعات یکیه، منتها تفاوت در مصادیقه، تفاوت در اون معنا نیست. معنایی که ابیات برای صد میکنه واحده، اون مصادیقی که این معنا رو و نتیجتا ابیات رو واجب میشن اونا مختلفه. پس همون قید اولی که در تعریف مشترک گفت که گفت اذا تکثرت مسمیات و اسم واحد، مشکک رو خارج میکنه، زیرا که در مشکک ما مسمیات نداریم و در این عبارت در تفسیر مشترک داره میگه اذا تکثرت مسمیات اسم واحد، با قید مسمیات مشکک خارج میشه، همونطور که مشترک معنوی خارج شد. پس این قید، قید لا یکون وقوع علیها به معنی واحد، این نمیتواند مشترک معنوی رو خارج کند، نمیتواند مشکک رو خارج کند، زیرا که هر دوی اینها به توسط اون قید اول خارج میشن، یعنی به توسط تکثرت مسمیات اسم واحد خارج میشن. هر دوشون یعنی مشکک و مشترک معنوی اسم واحد دارن ولی مسمیات ندارن، مسمیات متکثره ندارن. پس با همین قید اول خارج میشن، دیگه نوبت نمیرسه، احتیاج نیست که ما قید دوم رو بیاریم، بنابراین قید دوم لغو میشه. نمیخوان بگیم از اقسام مشترک معنوی اصلا دو تا اصطلاح جدا از هم هستن، لحاظمون فرق میکنه، لحاظمون فرق میکنه، ولی ممکنه در یه جایی دو تا اصطلاح با هم تصادق کنه، ولی لحاظ فرق میکنه. در مشترک معنوی شما ملاحظه میکنید که یک لفظ است بر جامعه وضع شده و این جامعه افرادی داره، به اختلاف کاری ندارید. اما در مشکک یک لفظ است که بر مصادیق مختلف بالعتم و الاضعف الانقص، یا مثلا فرض کنید که به تقدیم و تأخیر و امثال ذالک هم میشه، که اصلا اختلاف در نحوه حمله، کاری به این نداریم که حالا معنا واحده یا معنا واحد نیست. از میکنم معنا واحد باشه، البته معنا به یه لحاظ واحده به یه لحاظ متعدده، به همین جد بهش مشکک میگن، از یه جهت مشکل، از یه جهت متعدده، از یه جهت واحده، از این جهت که هر دو بیازن بالاخره واحده، از این جهت که یکی بیاز شدیده مال سلجه، یکی بیاز کدر مال آجه، از این جهت مختلفن. ولی ما اصلا در مشکک کاری به وحدت معنا نداریم، به اختلاف صدق کار داریم. در مشترک معنوی به اتفاق معنا کار داریم، یعنی به وحدت معنا کار داریم، لحاظا فرق میکنه. حالا ممکنه در یک شما پیدا کنه یه شای مشترک معنوی باشه مشکک هم باشه، ایبی نداره. اما این که حالا مشترک معنوی همون مشکک، نه، این یه اصطلاح، این یه اصطلاح. مشکک و متواتی بله، اون البته این مربوط به بحث گذشته است، باید اشکال این سوال می شد. ما قبلا متواتی و مشکک رو توضیح دادیم. بله، مشترک لفظی اسم واحدی که مصادیقش مختلف باشه نمی تواند متواتی باشد و نمی تواند مشکک باشد. بله،
نسبت به یه معنی
مثلا این نسبت به کفر. بله نسبت به معنا میتونه. وقتی نسبت به معنا که دیگه مشترک لفظی نیست. مشترک لفظی نسبت معانیش نمیتونه مشکک یا متباطی بشه. میفرمایید نسبت به معناش میتونه، خب نسبت به معنا که دیگه مشترک نیست. باید شی معنای واحد داشته باشه، اون وقت ببینیم در این معنا و در این معنای واحد میتواند با این معنای واحد میتواند بر افرادش به تساوی صدق کند یا به اختلاف. اگر به تساوی صدق میشه متقاطی، اگر به اختلاف صدق میشه مشکک. پس درسته، یعنی مشترک معنوی رو میتوانیم تقسیم کنیم. یعنی حالا مشترک معنوی نفرمایید، بفرمایید که لفظی که معنای واحد دارد او را میشود تقسیم کرد به متقاطی و مشکک، و چنین گفت که اگر این معنای واحد بر افرادش به تساوی صدق کردن اون لفظ متقاطی است، اگر به اختلاف صدق کردن اون لفظ مشکک. سنت
الاسلام
یعنی هر جا که اینطور باشد که اسم واحد باشه اما مسمى متعدد باشه. نه در نرفته، اگه تفنن نباشه باید فکر کنیم اینیم برای چی گفته شده. وچه انهو احترازه به قولی لا یکون وقوعها علیها به معنی واحد، احتراز کرد از مشترک معنوی. کل انسان که اطلاق میشه بر زید و حمل، این توجیه قید دومیست که در عبارت مصنف آمده. بعد خود اشاره میفرماد که و هو مستغنن عن، این قید دوم با وجود این توجیهی که ما کردیم مورد استغنائه و به درد نمیخوره، لزومی نداشت بیاد لقبه. چرا؟ لخروج المشترک المعنوی انهو، یعنی از مشترک لفظی یا از طریق مشترک لفظی، از خود مشترک لفظی. مشترک معنوی از مشترک لفظی خارج میشه به چه جهت؟ لاتحاد مسمای مشترک معنوی از طرف مشترک معنوی و تکثر مسمای مشترک لفظی. خود مسماها با هم سازگار نیستن. در مشترک معنوی مسما واحده، در مشترک لفظی مسما متکثره. پس دیگه لازم نیست که نحوه وقوع رو ملاحظه کنی، خود مسما رو که میبینی اختلاف دارن نوبت نمیرسه به اینکه نحوه وقوع لفظ در مسما اختلاف دارن یا ندارن، اون دیگه بحث نمیشه. الان میبینیم در مشترک لفظی مسما متعدده، در مشترک معنوی مسما واحده. این خود همینجا اختلاف بین مشترک لفظی و معنوی پیدا میشه دیگه، نوبت نمیرسه به این که بگیم صدق لفظ بر مسما چگونه است. اگر صدق لفظ بر مسما به اختلاف میشه مشترک لفظی، اگر به اتحاد میشه مشترک معنوی، دیگه نوبت به این نمیرسه. قبل از این که به صدق برسیم خود مسما روشن کرد که مشترک لفظی از مشترک معنوی بیرونه، یا به تعبیر دیگه در همون قید اولی که شارح مصنف آورد گفت اضافه کثرت مسمیات و اسم واحد، در همون قید اول مشترک معنوی بیرون رفت دیگه، احتیاج نیست که قید لایکون و وقوع علیها به معنی واحد رو بیاره. و به مثل همین بیانی که در مشترک در اخراج مشترک معنوی گفتیم و ثابت کردیم که این قید دومی که مصنف آورده نمیتونه احتراز از مشترک معنوی باشد و نتیجتا این قید نسبت به مشترک معنوی لغو میشود، به مثل ذلك دانسته میشود که این قید احتراز از مشکک هم نیست. چون درست، چون ممکنه شما فکر بکنید که در مشکک هم مسمى واحد است، همونطور که بله در مشکک هم مسمى متعدد است، همونطور که در مشترک لفظی متعدده. اون وقت فکر کنید که در قید اولی که مصنف آورده مشکک داخله، وقت احتیاج داره که با قید دوم که لا یکون وقوع علیها به معنی واحد باشه داره خارجش میکنه، مشکک رو خارج میکنه. جواب اینه که نه، باز احتیاج به قید دوم نیست، در همین قید اول با آوردن قید اول مشکل خارج میشه، چون مشکل هم مسمای واحد داره برخلاف مشترک لفظی که مسمای متعدد داره. پس در خود مسما با هم اختلاف دارن. قبل از اینکه نوبت به وقوع لفظ علی المسما برسه اختلاف در خود مسما دارن، پس احتیاجی به قید دوم نیست. قید اول برای اخراج مشکل کافی است. بله خب مستقل الان بله. خب فعین قیل میخواد دفاع کنه از مصنف و ثابت کنه که در مشترک معنوی اختلاف مسما هست، درست همونطور که در مشترک لفظی اختلاف مسما هست، یعنی هر دوشون دارای مسمای متعددن، دارای مسمای متکثرن. پس با قید اذا تکثر از مسمایات اسم واحد مشترک معنوی خارج نمیشه، چون اونم مسمایات متعدد داره تا متکثر بده. ناچار ما احتیاج داریم به لا یکون وقوع علیها به معنی واحد. بیان این انقیل اینه که مشترک معنوی حسه میشه به تعداد مصادیقش، یک حسش مثلا انسان، یک حسش بر ذات هم میشه، یک حسش بر امر هم میشه، یک حسش بر وجه هم میشه و هاکذا. حسه میشه و به توسط این حسه ها اختلاف پیدا میکنه. پس مسما لفظ واحد انسان، مسما متعدد این حس هست. خب اگه اینطوره مثل مشترک لفظیه، در مشترک لفظی هم لفظ واحده مسما متعدد. بنابراین با اذا تکثرت مسمیات اسم واحد مشکک خارج نمیشه، مشکک داخل میشه. ناچاریم با قید دیگر مشکک رو خارج کنیم که با لا یکون وقوع علیها به معنی واحد باشه. در مشترک لفظی لفظ بر مسماهای متعدد به معنای مختلف واقع میشود، ولی در مشکک به معنی واحد واقع میشود. همین فرقه و مشکک رو خارج میکنه. من اشتباه گفتم که چخیلو رفتم دوباره تو بحث خطفی مشترک معنوی مورد بحث ما بود، دفعه رفتم تو مشکک. بله مشترک معنوی مورد بحث بود. از کردم که مشترک معنوی لفظ واحدیست، اسم واحدیست که وضع شده برای حساس متعدد و حساس متعدد همون مسمیات هست. پس قید اذا تکثرت مسمیات اسم واحد مشترک معنوی رو خارج نمی کنه. ما برای اخراج مشترک معنوی احتیاج به لا یکون وقوع علیها به معنی واحد داریم. در مشکک هم میاد ولی بحث مشترک معنوی بوده، من اشتباها رفتم تو مشکک. یعنی حرف درست بود، مشکک رو به جای مشترک معنوی گذاشتم. فإن قیل مسمى المشترک المعنوی متکثر به اعتبار حسسه فی افراده، به اعتبار حسسی که در افرادش دارد. این فی افراده متعلق به کون کانه کائنون مقدره، حاصلون مقدره، حاصلتون مقدره. به اعتبار حسسش، اون حسسی که حاصل می شود در افرادش، که خود انسان حسسی داره وقتی در افراد تطبیق می کنه حسه می شه. به اعتبار این حسسی که در افرادش دارد مسمیات متعدد پیدا میکنه. پس اسم که انسان است واحد، مسمیات که این حسس هم متعدد. نصابا و ابنا مثلا الا ما ذهب الیه فی التلویحات قلت لیس الکلام فی ذلک. کلام ما در این چنین معنایی که از طریق حسس به وجود میاد نیست که شما بگید این معنا مختلفه. ما بس در این معنایی که هر یک از حسس افاده میکنن نداریم تا بگید معناهای مختلف پیدا میشن در مشترک معنوی. ما بس در اون معنایی که از لفظ فهمیده میشود داریم. قبل از این که این لفظ بر مصادیقش هم شود و صاحب حسس شود، این لفظ بر چه معنایی هم میشه؟ بر اون معنای جامع، بر اون معنای واحد. بعدن میاد این لفظ با اون معنایی که دارد بعدن میاد توی افراد حس بندی میشه. قبل از اینکه در افراد حس بندی بشه برای یه معنایی وضع شده این لفظ، اون معنا مراد ماست، اون واحد متعدد نیست. بله این معنا وقتی روی افراد پخش شد به تعداد افراد حس بندی میشه، متعدد میشه، ولی اون که موضوع له نبوده، که این حسا که موضوع له نبوده، موضوع له همون معنای واحدی بوده که واضح لفظ رو براش وضع کرده. حساس بعد از صدق درست میشه، همون معلوم به خارج میشه دیانه دیگه، بعد از صدق درست میشه. قول طلاعی سر کلام فیضال اگره در چنین معنایی ما حرف نداریم، یعنی معنایی که از طریق صدق پیدا میشه که در واقع همون حساس هست به قول شما و یا به تعبیر دیگر معانی مختلف و مسمایات مختلف هست، بحث ما در این نیست. و اینو نمیگیم که اینو مسما قرار نمیدیم، ما اونی که گفتیم مسمای اون اسم است که میتواند واحد یا متعدد باشد در مشترک لفظی، متعدد در مشترک معنوی واحده، اون معنایی است که از لفظ فهمیده میشه، بل بحث ما و کلام ما در معنایی است که مفهوم میشود من ذلک المشترک. شیء واحد و کثیر، اونی که از این لفظ مشترک فهمیده میشه شیء واحد شیء کثیر نیست. پس مسمیات در مشترک معنوی موجود هستند، منتها قبل از اینکه مسمیات موجود بشن مسمای واحد همه کار است. لفظ وضع شده برای مسمای واحد و این مسمای واحد بعد تقسیط میشه روی افراد و حساس پیدا میشه و در واقع ما اصلا داریم لفظ رو به اعتبار این مسمای واحد نامگذاری میکنیم، نه به اعتبار اون حساس. پس مشترک معنوی معنای واحد داره، مشترک لفظی معانی متعدد داره، همینجا با هم اختلاف میکنن، اختلاف پیدا میکنن، دیگه احتیاج نداریم به اینکه قید بیاریم و بگیم که مشترک لفظی اختلاف صدق دارد و اختلاف وقوع دارد، ولی مشترک معنوی اختلاف وقوع ندارد، احتیاج به اون نداریم. بنابراین قیدی که مثلا نبا بود لغو میشه و این دفاعی که این انقیل کرد کافی نیست.
این بحث که باید معنوی درست اسمی
مشترک
بودش بله، اگر لفظ باید هست و معنوی باید هم هست
مشترک معنوی بود،
اسمش
مشترک معنوی میگیم اسمش رو، با اون که لفظ واحده و معنا واحده مشترک میگیم، اعتبار این که این لفظ مشترک است بین همه مصادیق، چون مشترکی بین همه مصادیقه بهش میگیم مشترک معنوی، بهش میگیم مشترک. یعنی اون معنا
معنای
واحد مشترک، یا این معنا بین این مصادیق مشترکه یا اون مصادیق بر این معنای واحد مشترک. در مشترک لفظی یعنی این معانی در داشتن این لفظ و داشتن این اسم مشترک، یعنی این
مصادیق
در هر دو، در هر دو هست، یعنی مشترک معنوی و لفظی هر دو همینطوره که لفظ اشتراک دارد بین این مصادیق در مشترک معنوی، لفظ اشتراک دارد بین این معانی در مشترک لفظی. توجه کنید لفظ مشترک معنا، اون در چیز در مشترک معنوی معنا، معنا مشترک است بین مصادیق در مشترک معنوی،
لفظ
مشترکه ولی مهم معناست، و تنها لفظ، لفظ و معنا در مشترک معنوی بین مصادیق مشترکن و تنها لفظ در مشترک لفظی بین معانی مشترک.
معنی
معنى واحد. معنى يعني نزول الله، معنى يعني نزول الله، نما صديق معنى يعني نزول الله. معنا در مشترک معنوی یعنی موضوع الله در مشترک معنوی یکیه. بعد این معنایی که یکیه بین مصادیق مشترک،
این که لفظ مختص میشه، اگر این روش یک لفظی یک معنی باشه مشترک است این میشه مختص میشه. لفظ مختص هم در مصادیق متعصف و سر
میبرید. لفظ مختص، لفظ مختص این معنا میفهمی؟
لفظ مختص یعنی یک لفظ یک معنی داشته
معناش کلی ها، معنا کلی باشه ها، معنا اگر کلی باشه. لفظ بله، لفظ ممکنه مختصی به معنا باشه، وقت این معنا اگر جزئی باشه دیگه مشترک معنوی نداریم. اگر معنا کلی باشه باید مشترک معنوی داریم، ولی لفظ مختص هم باشه نداریم. لفظ مختصی به این معناست. اگر این معنا جزئی است فقط به این لفظ میگیم لفظ مختص. اما اگر این معنا کلیست، اگر چه به اون لفظ میتونیم بگیم لفظ مختص، ولی میتونیم مشترک معنوی هم بگیم. از این باب که معناش مشترک بین مصادیق، هر دو تا اسمش رو گذاشت. مطلب بعدی، اما توجه میکنم تمام این تقسیماتی که ما میکنیم مربوط به اسمه، مگر اون تقسیم اول و دوم، یعنی تقسیم اول که نه، تقسیم اول که تقسیم نبود، گفتیم معنای کلی در خارج موجود نمیشه. در تقسیم دوم گفتیم ول معنا العام تقسیم میشود به متساوی و متفاوت. در بقیه اسم رو داریم تقسیم میکنیم، چون در اون تقسیمی که داشتیم در متصاوی و متفاوت یا به تعبیر مشهور در متواتی و مشکک معنا مطرح بود که این معنا آیا نحوه صدقش به تصاوی بر افراد به تصاوی یا به اختلافه. چون معنا مطرح بود ما معنا رو گفتیم. در این های دیگه اسم مطرحه، اسم مترادفه، اسم مشترکه. مثلا ما اسم مشترک معنوی رو نیوردیم، چون در مشترک معنوی معنا مشترکه. این همه بحث در اسمه. این اصلا شعر مصنف مشترک معنوی رو مطرح نکرد، مشترک لفظی رو داره مطرح میکنه. در مترادف هم همینطور، در مترادف هم اسم گفت، در مشترک لفظی هم اسم گفت. اصلا مشترک معنوی هم که معنا مشترکی اون اصلا مطرح نشده. پس تعبیرشون به معنا در متواتی و مشکک و تعبیرش در به اسم در مترادف و مشترک روشن برای چیه؟ چون که در متواتی و مشکک معنا مورد بحثه که این معنا چگونه صرف میکنه، آیا بل اختلاف صرف میکند یا بل اتحاد صرف میکنه. اگر بل اختلاف صرف کرد میشه مشکک، اگر بل اتحاد صرف کرد میشه متواتی. اما در مابقی بحث در معنا نیست، بحث در این است که این اسم برای دو مسمى گذاشته شده یا اون چند اسم برای یه مسمى گذاشته شده. که اصلا بحث خود اسمه، اسم ما ملاحظه میکنیم که یه معنا داره یا چند معنا داره، چند اسم هم دو یه معنا دارن یا یک اسم هم دو چند معنا داره. لذا تعبیر به اسم چه داریم؟ دو تعبیر. در این سومی هم که الان میخوام بحث کنیم تعبیر به اسم میکنیم. بازم این هم مثل اون قبلی بحث در اسمه. این اسم رو و لفظ رو گاهی ما در غیر معنای موضوع لحش به کار میبریم، به علاقه سگانهی که گفته میشه، به ست علاقه ایشون ذکر میکنه. در این صورت این لفظ در معنای جدید میشود مجاز، به شرطی که معنای قدیم فراموش نشده باشه، این معنی اصلی فراموش نشده باشه و ترک نشده باشه. اما اگر معنای قبل و معنای اصلی این لفظ محجور و متروک شده باشه، دیگه این لفظ رو در معنای جدید مجاز نمی نامیم، منقول می نامیم. وقت منقول رو هم به ناقل نسبت می دیم. اگر ناقل شریعت باشه میگیم منقول شرعی، اگر ناقل عرف عام باشه میگیم منقول عرفی، اگرم ناقل عرف خاص باشه منقول رو اضافه میکنیم به اصطلاح خاص، مثلا منقول نحوی، منقول صرفی، یا حتی مثلا کسانی که صنعتگرن، مثلا فرض کنیم که منقول مثلا پارچه باف ها اینطوره، که مثلا این صنف این گروه صنعتگران این چنین مثلا اصطلاح کردن، فرقی نمی کنه. گاهی در علم اصطلاحی جعل میشه، گاهی در صنعت اصطلاحی جعل میشه، گاهی در مثل علم مثلا نحو و صرف اصطلاحی جعل میشه، میگین منقول صرفی منقول نحوی، گاهی در صنعت مثلا نجاری پارچه بافی امثال زله که اصطلاحی جعل میشه، اون رو بازه این منقول مثلا نجاری یا مثلا پارچه بافی. از خلاصه مطلب میشود که اسم اگر در معنای دیگری غیر از معنای اصلی خودش به کار رفت، به شرطی که اون معنای اصلی از ذهن نرفته باشه و هنوز در ذهن باشه، اسم این معنا اسم این لفظی که در معنای دوم به کار رفته مجازه، و اگر اون معنای اصلی و اولی از ذهن رفته اسمش مرغومه. علاقه مجازی رو ایشون سه تا ذکر میکنه در اینجا. می‌فرماد که اگر لفظ رو ما در معنای غیر از معنای اصلی به کار بردیم، گاهی به خاطر مشابهت، یعنی بین معنای جدید و معنای اولی یه مشابهتی وجود داره، به این جهت لفظی رو که برای معنای اول گفته شده برای معنای دومی که شبیه معنای اولی به کار می‌بریم. مثال می‌زنند که ما اصل رو که وضع شده برای این اصل خارجی، گاهی بر عکس اصل هم اطلاق میکنیم، زیرا عکس اصل شباهت به اون اصل اصلی داره. اصل اصلی موضوع له این لفظ فرسه، و ما این لفظ رو نه در موضوع لهش بلکه در غیر موضوع لهش که فرسه به کار گرفتیم. این چنین لفظی میشه مجاز به علاقه مشابهت. استاره
کتبی
شعر داری دوازه کتبی؟ یعنی کلمه این هست نه کلمه هست که شباهت نداره وجود کتبی لگه اینجا از بحثمون بیرون وجود کتبی معناست نه وجود کتبی هست اصلا نمیمیسیم عکس خود اصلا میکشیم وقت بین این معنا و بین اون عکس مشابهته. حالا بفرم نگیم وجود خارجی و وجود کتبی هر چی باید خواهی بینیشون مشابهته. حالا ما اهمیت نمیدیم نگیم وجود کتبی یا وجود هر چی هست، برای خواهی شباهت هست. وقتی شباهت بود اطلاق لفظی که وضع شده است برای این شی بر مشابهش میشود مجاز. لفظی که وضع شده برای این، ما اینو داریم اطلاق میکنیم بر مشابهش.
دلالت لفظ اصلا
نفسی
هم که در ذهن میشه و علاقه
میشه مجاز نه اصلی که در ذهن میشه مجاز بله اصلی که در ذهن میشه مجاز خب بله میشه مجاز بله اگر اسم رو برای این فرس خارجی گذاشته باشه بازه، شما اطلاقش کنید و فرس ذهنی میشه مجاز. اما اگر نه اسم رو گذاشته برای فرس چه میخواد تو زن بشه چه خواد خارج بشه، در قولشون اسم گشته برای ماهیت فرد، در اون صورت دیگه اطلاقش بر ذهنی حقیقت، اطلاقش بر خارجی حقیقت، اطلاقش بر اون که به دیوار کشی شده مجازه.
چون ذهنی دارم خارجی نشون ماهیت
اون، یعنی خودش هست ماهیت اون
بوده میکردی یا ماهیت
نشون نمیده خودشه
اعتباره
بله میگه اعتباری هم نه نقش که اعتباری نیست، خود نقش نقشه چیشه بله اما اعتباری مشابهت دیگه بله. این یک علاقه. علاقه دوم علاقه مجابرته. اطلاق میکنیم مثلا جریان رو بر میزاب جریان رو نسبت میدیم به میزاب، جریانی رو که مربوط به آب نسبت میدیم به ناودان، زیرا که ناودان با آب مجاورت داره. به این اعتبار ما جریان رو نسبت میدیم به میزاب، در حالی که با جریان نسبت دونش با آب. اینجا ظاهرا بحث از مجاز لغوی رفته توی مجاز عقلی، چون بحث ما اینه که لفظی رو بر مسمای خودش و بر معنای خودش اطلاق نکنیم. اطلاق لفظ بر معنای دیگر میشه مجاز، نه اسناد لفظ به چیز دیگر. اون مجاز عقلیه، از بحث ما بیرونه. اصلا عبارت مصنف اینه که ول اسما اذا اطلق فی غیر معنا، اسم اگر در غیر معناش به کار بره میشه مجاز. بله اینجا این برای مجاورتین، یه مجاورتین یعنی مثلا فرض کنید که ما گاهی آب میگیم منظورون میزاب، یا میزاب میگیم منظورون آب. اگر اسناد رو مثلا ملاحظه نکنی، فقط اطلاق رو ملاحظه کنی، یعنی ما اطلاق کنیم میزاب رو و اراده کنیم آب رو، این میشه مجاز لغوی. آن به
فریاد درآمد
این هم میتونه بره که ما خانه رو اطلاق کردیم و اهل خانه رو اراده کردیم، به خاطر این که مجاور همه، یا مثلا یکی درسی جریست. حالا همین مثالی که اینجوری رو بخوام تشمیلش کنیم، باید همین رو بگیم منظورش این نیست که جریان رو به میزاب نسبت دادیم در حالی که باید به آب نسبت بدیم. اگر این منظور باشه که این میشه مجاز عقلی و مجاز بر اسناد، یعنی مجاز فعل به غیر ما، مجاز شیء به غیر ما هو له، میشه مجاز عقلی، از بحث ما به کلی بیرون میره. باید بگیم منظور شارع از این مثالی که زده اینه که ما میزاب رو بر آب اطلاق کردیم و وقتی گفتیم جرال میزاب، اراده کردیم جرال ما رو، و در واقع ما جریان رو به میزابی نسبت دادیم که اون میزاب رو مجازن آب گرفتیم. پس اطلاق میزاب شده بر آب و این اطلاق مجازی است، و بعدا اسناد داده شده جریان به میزاب. این دیگه اسناد حقیقیه، این اسناد میشه اسناد حقیقی، چون اسناد داده شده واقعا به همون که زیاد اسناد داده بشه، منطقه در میزاب تصرف شده. یه وقت در جریان، در اسناد اسناد جریان تصرف میکنی، اسناد جریان باید به آب باشه، ما این اسناد رو به میزاب میدیم، در اون صورت مجاز در اسناد میشه و مجاز عقلی میشه، از بحث ما بیرون میشه. یه وقت تو جریان ما تو نسبت جرا تصرف نمی کنیم، در اون مستدل الی تصرف می کنیم، یعنی میزاب رو جانشین آب می کنیم. اگر می گفتیم جرال ما، اسناد اون مجاز نبود. حالا می که می گیم جرال میزاب، اسناد اون مجاز نیست، چون میزاب رو جای آب گذاشتیم، تصرف و ادعا و مجازیت در خود همین میزابی که به جای آب گذاشته شده رخ داده. وقت جریان دیگه نسبتش به آب در واقع، ولو اینکه ما به ظاهر اسنادش دادیم به میزاب. البته به میزاب به جریان کار نداریم، ممکنه ما جریان رو بگید تا آخرم اسناده ام الى مقدر ما ولنه، اون کار نداریم. مهم اینه که ما الان میزاب رو اطلاق کردیم و آب رو اراده کردیم، در این صورت میشه مجازه در لغوی، مجازه لغوی به مورد بحث ما هم هست، یعنی از بحثی بیرون نمیره. این توجیه است که در عبارت مصنف در عبارت اشاره بشه. سومین علاقه ای که ما در مجاز داریم علاقه ملازمت، علاقه ملازمت مثل این که کل و جز با هم ملازمه دارن، نمی شود چیزی کل باشد و جز نداشته باشد و نمی شود چیزی جز باشد و کلی او را پوشش ندهد، یعنی بالاخره اگه یه جز دیگه بیاد کنارش دفعه با هم کل درست می کنن. پس بین کل و جز ملازم است. حالا اگر ما کل رو گفتیم جز رو اراده کردیم یا جز رو گفتیم کل رو اراده کردیم، در این صورت نفرمان چه میشه مجاز. البته اگر کل رو گفتیم و جز رو اراده کردیم شرطی نداره، ولی اگر جز رو گفتیم کل رو اراده کردیم شرط داره. شرط اینه که جز از اجزای رئیسی باشه، به طوری که اگر منتفی بشه کل منتفی بشه. اینا رو گفتن در شرح خودش. علاوه این سه تا علاقه مجاز رو نداریم. ولی اسما ازا اطلاق در غیر معنای اصلی خودش، حالا چرا اطلاق میشه در غیر معنا به یکی از سه علاقه؟ لمشابهتن او لمجابرتن او لملازمتن. لمشابهتن مثل فرش فرس که هم اطلاقش میکنیم بر منقوش، یعنی بر نفش فرس. فرسی که اطلاق وضع شده برای فرس خارجی داره اطلاق میشه بر فرسی که رو دیوار نقش بسته، میشه مجاز. اول مجاورتی مثل جرال میزاب که ما میزاب رو به معنای آب قرار میدیم لمجاورت هلما، چون مجاوره با آبه ما لفظ میزاب رو بر آب اطلاق میکنیم و خود همین اطلاق میشه مجاز. اون ملازمتن یا علت اطلاق ما ملازمه بین معنای اصلی و معنای دومه، مثل این که اطلاق میکنیم اسم کل رو بر جز یا سبب رو بر مسبب و بالعکس، یعنی مسبب رو بر سبب و جز رو بر کل. لتلازم ما چه اجازه داریم که کل رو بر جز و به عکس اطلاق کنیم؟ چون تلازم دارن. باز چرا اجازه داریم که سبب رو بر مسبب و برعکس اطلاق کنیم؟ بازم چه ملازمه دارن؟ جواب ازا آمد ول اسم ازا اطلاق فسی غیر معنا به علاقه مشابهت یا مجاورت یا ملازمه یسم ما ذالک اطلاق مجازی هم و ذالک الاسم مجازن. خود این اطلاق رو میگن اطلاق مجازی. اون اسمی هم که در این اطلاق بر معنای دوم اطلاق شده بهش میگن مجاز. البته در صورتی که این اسم میگن مجاز که لم یترک الوضع الاول، یعنی معنای اولی ترک نشده باشه، محذور نشده باشه. معنا رو میتونی بگیم مجازیه؟ اسم مجازی بله، لفظ مجاز معنا معنای مجازی است، اطلاق هم اطلاق مجازی است. بله هر سه شو میشه گفت. و اینطوره که، یعنی و اینطوره که وضع اول، اگر وضع اول رو ترک بکنیم اون دیگه ندیده بگیریم کنار بذاریم، سمی این لفظی که در معنای دوم به کار گرفته سمی منقول هست. اون وقت منقولم یه قیدی هم پشت سرش میاد، یا میگیم شرعی هم یا میگیم عرفی هم یا میگیم اصطلاحی هم، دیگه بخره این قید بستگی داره به اینکه ناقلش کی باشه. گفته میشه منقول شرعی اگر ناقل شریعت باشه. مثال به صلات میزنن که قبلا اسم بوده برای دعا و اذکار، حالا اسم شده برای این عبادت مخصوص و شارع هست که اون انتقال این نقل رو داده از اون معنای اولی به این معنای دومی و در ذهن شارعه این معنای اولی دیگه ترک شده، چون چنین است پس در معنای دومی میشه منقول، اون هم منقول شرعی. بله 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 یه حقیقت شرعی قائل باشه. و این طریقت سمی منقولا شرعی اگر ناقل شریعت باشه، مثل صلاتی که در اصل لغت دعا بوده و در شریعت نقل شده به ارکان، به ارکان معهوده و از کار مخصوصه. ارکان معهوده همونه که بالاخره در نماز میبینید که ارکان هم اعمال رکنی هستن، حالا البته لازم نیست منظور از این رکن اصطلاحی باشه، میتونه رکن اصطلاحی باشه ولی لازم هم نیست. مثلا شما قرائت رو هم میتونید جزء ارکان حساب کنید اگر جزء اذکار حساب نشدید، و اذکار مخصوصا که روشن. البته ارکان عمله، ارکان عمله و اذکار قوله، و خود قرائت دیگه میفته جزء اذکار، اون قیامش میشه جزء ارکان. حالا ارکان همون اعماله. و عرفیان اتفاس بر شرعیان، یعنی سنیان منقولن شرعیان یک، با این مثالی که گفتیم، و سنیان منقولن عرفیان دو. این عرفی هست امکانن ناقل هول عرف الان. اگر ناقل عرف عام باشه ما به این منقول منقول عرفی میگیم. مثلا داب به در لغت وضع شده برای مطلق جنبنده، اما در عرف عام از این معنا نقل شده به اسب تنها. به طوری هم الان این داب به بر اسب اطلاق میشه چون معنی اصلی فراموش شده، این میشه منقول، و چون ناقلش عرف عامه بهش میگن منقول عرفی. یه قید نمیدن عرفیان عامن، عرفی که میگن کافیه. کدابت اللتی فی الاس لکل ما یدوب و علاوه چل از یدوب و یعنی میجنبد، هر چی که میجنبد و حرکت میکند بر روی زمین ما دابه اطلاق میکنیم. حتی خود انسان هم دابه گفته میشه. بعد ثم نقلت الی الفرس، همین دابه که در لغت برای مطلق جنبنده بود حالا در عرف عام نقل شده به فرس، لذا اسمش روشنین منقول عرفی. و اصطلاحاً یا اصطلاحیاً، اصطلاحاً رو نمیشه که دارم این اساس بر عرفیاً یا شرعیاً، منقولاً شرعیاً، منقولاً عرفیاً و منقولاً اصطلاحاً. یعنی اون
اصطلاح
مصابی منقول اصطلاحی هلی و اصطلاحی، یعنی اصطلاحی بگیریم در منقول شدی نه این چیز سوال، اون چی منقول شده بهش منقول اصطلاحی میگیم یا بهش اصطلاح علمی میگیم؟ بهش منقول اصطلاحی میگیم یا بهش اصطلاح علمی میگیم؟ یعنی مثلا فرض کنید که فعل در لغت به معنای عمله، در لحن به معنای کلمه ایست که دلالت کند بر معنای مستقل و مقترن به احد الازمانت ثلاثه باشد. حالا ما اگر لفظ فعل را داشتیم میتونیم بگیم اصطلاح فعل، میتونیم بگیم منقول اصطلاحی. منقول اصطلاحی چی گفتیم؟ منظور منقول اصطلاح نحوه. در جاهای دیگه باز مضافنه یه چیز دیگه میاریم، منقول اصطلاح منطق. میتونیم لحظه منقول نیاریم از اول، میگیم یه اصطلاح در نحو. یه اصطلاح در نحو یعنی یه منقولیست که در نحو اصطلاح شده. اگر اصطلاحاً بخونیم اصل میگیریم بر منقولاً شرعیاً، یعنی سمی اصطلاحاً. اگر نه اصطلاحیاً بخونیم اصل میگیریم بر خود شرعیاً تا منقولاً اضافه بشه، یعنی سمی منقولاً اصطلاحیاً. همین رو داره میگه ایشون که ظاهرم داره نیمه نمیسته.
از اون بالا شرعیه
رو میگه برمار گلدیه رو به خاطر اهمیتش چه باشد، الا شرعیه نه همه اصطلاحی، شرعیه اصطلاحی منطق به خاطر اهمیتش چه باشده. یعنی منقول یا عرفیست یا اصطلاحی. اصطلاحی میتواند شرعی باشد و غیر شرعی، منطقه ایشون به خاطر اهمیت شهید اصلا جدا ذکر روزه سه قسط کرد ولی دو قسط کافی بود منقول یا آفیس اصطلاحی و اصطلاحا یعنی این شهی اصطلاح نامیده میشه اگر ناقل عرف خاص باشه که اصطلاحات نزار و سنع و غیره هما نزار یعنی صاحبان نظر یعنی علما همین مثل نحویین مثل صرفیین مثل منطقیین که اینا نزارن عالمن یه چیزی در علم خودشون اصطلاح میکنن این منقول در واقع یا سنع مثلا کسانی که صنعتگرن مثل نجار مثل پارچه‌بافت و همسان اینها اینا بالاخره یه اصطلاحاتی بین خودشون دارن این اصطلاحات اونها منقوله منقول اصطلاحی منقول خاص این مثل منقول فرض کنید که نه منقول صرف یا منقول مثلا فرض کنید پارچه‌بافی و نجاری و غیره هما بالاخره هر کسی ممکنه اصطلاحی را خوش داشته باشه ممکنه از علما نباشه از سنا هم نباشه یه تاجری باشه یه کشاورزی باشه اعلام هم کرده که من فلان اصطلاح در فلان چیز جعل کردم هر وقت گفتم بدونید منظورم چیه این میشه منقول اصطلاحی یه لفظی را از لغت گرفته معنای قبلی رو محجور کرده پیش خودش و معنای جدید را بکرده اعلام هم میکنه به همه که یادتون باشه این معنا منظور من هر وقت این لفظ گفتم این اصطلاحیست که نه نزار گذاشتن نه سنا گذاشتن هرچه غیره ها نگذاشتن ولی کشاورزی هم میشه گفتش که اینو ساله بگیر اینو ساله کشاورزی هم اینو ساله دیگه خیلی وقت نداریم که وارد عذابت سادس بشه ظاهرا همینجا قطعش کنیم بهتره خیلی